بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحثمون جلد نهم بهار احتجاجات قرآنی صفحه 5 بودیم که آیات سوره مبارکه بقره رو ذکر می‌فرمودند تا با آیه 129 رسیدیم که این بحث سه تا مسلک برای تهذیب اخلاق رو توضیح دادیم. مسلک سوم رو یه قدری از المیزان بیشتر گفتیم روش تکیه کنیم، ولی خیلی بحث می‌طلبه و از بهار ما فاصله می‌گیریم یه قدری، لذا اینو همین امروز تا حدودی فقط شاید متن المیزان رو بخونیم، یه اشاره‌ای هم شاید بکنیم و بریم بقیه بحث بهار رو تا رسیدیم صفحه 364 متن عربی جلد 1 المیزان سوره مبارکه بقره. فرمود سرد چهارم و ایزن قد تکرر فی کلام تعالی ان الملک لله. بنده این رو یادداشت کرده بودم، آیات این چنینی رو گشتم توی فیشام پیدا نکرد. حالا اونم خیلی مسئله مهمیه که هرچی ببینید تو آیات قرآن، من از آیت الله مصباح کتاب معارف قرآن ایشون، معارف قرآن ایشون خیلی چیز جالبیه، خیلی کار کرده، این تخصصی خلاصه این معارف قرآنی که فرمودن روش کار کردن، خیلی دجاج که آدم یه دقیقا مطالعه کنه، خیلی خوبی اونجاش. بعد آیات فعل موجم و اینا هم استفاده کردن، خلاصه ان الملک لله این تکرره. ببینید چقدر تو آیات قرآنی مسئله تکرار شد، تکرار خیلی رو حساب بده، هر تکرارش رو حساب یه عالم حساب ده، تکراره مخل نیست، تکرار ممل هم نیست، تکرارش هر کدوم یک دنیا حرف ده. و تکرر فی کلامی تعالی ان الملک لله، اونی رو واقعا هم آدم، البته اینجوری هم نیستش که ما بگیم 40-50 سال طول میکشه تا برسیم به اینا، تا حدودی آدم یه فطرت سالم و پاکی داشته باشه، بس نخورده و همون اولین مرتبه تقوارم ملاحظه کنه، واجبات و محرمات و اولین درجه ایمانم داشته باشه، خیلی مسئله باش روشنه. در این که الله خالق و کلشه هیچ گونه شکی نمیتونه داشته باشیم، پس خدا خالقه، ما بالاخره مخلوقیم یا نه، در این که شکی نه که مخلوق براپا نیازیم دیگه، همین که روز بروز پیر میشیم و پامونو میگیرن و چشمونو میگیرن ایمانش ما خودمون نیست دیگه، هم جوون هم که هستیم میبینه یه جوون پهلوان پهلوان هاست، یه دفعه یه دید گفتم بهتون که بزرگترین پهلوان کوچکترین میکروب و سرطان مرتان نابودش، اینا چیزایی نیست که نیازی میبینی داشته باشی که حتما بریم اون مراتب عالی شهود ما طی کنیم به حق الیقین برسیم، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، نه اینا رو همینجوری هم ما دو تا چهار تا خلاصه با انگشته دستمون هم میتونیم حساب کنیم و بفهمیم، چوتکی هم نمیخواد مثلا با ما میبینیم هیچی ندیم، خودمون کی از خودش چیزی داره، میتونه کسی بگه مثلا من خودم دارم، بزرگترین فرض کن شاه شاهان باشه، حالا قدرتی مثلا بگیم اون فرعونی که 400 سال حکومت کرد یه دفعه تو آب غرق شد و بعدم ایمان آورد ایمان چه خاصیتی داره، از اولم میدونست که خودش ایشکاره است، شیطون هم مثلا میدونی که ایشکاره است و به عزت کرد، عزت خودش شیطون هم قبول داره، ما قبول نداریم لله العزت جمع و به عزت کل اقوینا، قدرت هم که من دارم از تو دارم، خدا بهش قدرت داده، قوت داده که برای امتحان دیگران، هم امتحان خودش هم امتحان دیگر. نگه شیطان بدون اختیار شیطان شد، با تمام اختیار کامل شیطان شد. ما هم با اختیار کامل بهشتی هستیم و جهنمی هستیم. اختیارمون شکی نیست، ولی اختیاریه که خدا بهمون دیده هر موقع بخواد میگیره. امر بین امرین. خلاصه اینه این چیزایی نیستش که نیازی به حتما چیز داشته باشه. همین دو تا چهار تا بودن بکنه میبینی همه چی از خداست. که اندر ملکه لیم لله ما فستم آباد من. ما خودمون هیچی نه. و ان له ملک السماوات و الارض، ملک مطلق، ملک آسمان ها و زمین. و ان له ما فی السماوات و الارض، هم ملک آسمان ها و زمین، هم ملک آسمان ها و زمین. له یعنی ملک، له ملک السماوات یعنی سلطنت. خب سلطنت هم بدون مالکیت که معنی داره، کسی سلطنت داره که مالک باشه. مالک حقیقی هم هستش که سلطنت حقیقی داره، به الا اونهای دیگه سلطنتشون مجازیه، سلطنتی ندارن که، دست خودشون نیم. فقط مر بیانو مرارن، تا داره کجا بر مر، هنوز 364 صفحه بیشتر ایشون علمیزن ننویشن، میگه قد مر مرارو بیان مرارن، که بعد دیگه خدا 20 جلد دیگه 19 جلد دیگه چقدر حالا این مطالب گفته نیست. واقعا هم چقدر جالب بود که علامه طباطبایی خدمت آقای قاضی رسید و خلاصه اینا رو نوشت. بله اگه علامه طباطبایی خدمت آقای قاضی نرسیده بود المیزان یک کار نبود. ولی 8 شاگرد داشت آقای قاضی، اما 8 شاگردش هر کدومشون به اندازه 80,000 کار کردن کمازی. الان آقای طلعه جوادی هرچی میگه از کجا گرفت اینا رو؟ از اساتیدش گرفت. یا دیگران به قول امام جمعه میفرمود که هر کی خلاصه الان بینشون همه از هرچی دارن از علامه طباطبایی. حتی من خدمت آقای طلعه مروارید که از نظر ظاهر مکتب تفکیکی و بین دین و فلسفه است و مثلا زد دیدم المیزان قشنگ تو کتاباش خلاصه همون اول مثل حاج میجود آقای تبریزی تهرانی مسلم از من دیگه کتابخونش تو اون اتاقی که ما اون اتاقی که آقای مروایی بود کتابخونش هم اونجا بود، اما آیت الله حاج میجود آقا کتابخونش مثل که جدا بود تو اون اتاق. ولی هر کد مثل آیت الله میلانی، آقای آیت الله مسمن حق میکرد که من خدمت آیت الله میلانی رسیدم همون اول علامه طباطبایی من میره خدمت ایشون بزمشهد رفتیم از جلد اول المیزان هم چاپ شده بود تازه به ما داد که بدیم خدمت آقای میلانی. همین که دادیم آقا با چه تجلیلی گرفت و گوشو بالای کتاباشو بعد فهمود که ایشون جامعه در معقول و منقول بی نظیر یا کم نظیر. خیلی مثلا آیتون میلانی خود شخصیت خیلی مهمی بود. آیتون میلانی حسابیت شاید شبه اعلمیت و اینا ازمان خواست اعلم نبود، در ردیف اعلم ها بود دیگه. ایش اون موقع میگه در معقول و منقول بی نظیر یا کم نظیر. موضوع خدمت آقای میلانی، دیگران هر کی الان مخالف و موافق از المیزان استفاده میکنه. این را کجا داره؟ اگه اون منهای تقوای علامه طباطبایی و بقول خدمتش بودن یه دفعه عده تبریزی بودن خدمتشون فرمودن که آقای آست احمد زنجانی چخ با تقواده با اونا ترکی زبان مثلا واقعا خودشم خیلی چخ بودن، خیلی چخ با تقواده. تقوا خلاص حرف اول رو میدن امام خمینی اگه من رو تقواش کنی هیچ و تقوا دونست این همه در دنیا خلاصه کار تقوا خیلی مثلا تقوا هم مثل که فقط عمل گفتن بتونی تقوای علمی و عملی هر دوه این نشتم ملاک هستم کرامت تقوا و علم و عمل باید با هم باشه دیگه. این تقوا هم علمی هم عملی. من خودم توجه نشتم این که تقوا علمی و عملی هر دو هست.
اجمالا فهم فقط مل بیان و مرارن و حقیقت و حال الملک شماه و ظاهرون لا تبقى لشیء من الموجودات استقلالا دونه. خب اگه حقیقت ملک رو بخوام بفهمیم دیگه برای هیچ موجودی استقلال نداره دیگه. لهو ملک هستم، یعنی هیچ ذره کهکشانی بزرگی کوچیکی شما نیم مگرین که خدا مالکش لله. منظور اینجور هم نیستیش که خیلی حالا حتما باید شهود کنه، البته شهوده که خیلی کار میکنه، ولی کمال انقطاع و اینا، ولی همینجور هم که آدم استعاشه بکنه میبینید کسی دیگه کاره میکنه. خیلی بعدی علا انهو به کل شیعین محیط اولم یک به بربک انهو علا کل شیعین شهید. هر جا بری مشهوده، محیط به همه چیه. اونجا رو خدا برای فقط سالکین الالله تلو قاضی فرموده یا برای کل فرد فرد انسان ها فرموده اینا رو؟ و هر انسانی هم فقط قرض مرض نداشته باشه، تکبر نداشته باشه، بخواد حقیقت رو بفهمه، این نفسش رو آلوده نکرده باشه میفهمه. فلا شیء الا و هو سبحانه المالک. آیت قرآن که الله خالق و کل شیء، دیگه چیزی باقی نمونه که خالق و کل شیء، هر چی شیئت داره خالقش خوده الله. این سری قرآن رب و کل شیء مدبر، رب معنی مالک مدبر دیگه، رب و کل شیء. هیچ شیئی در عالم از کوچکترین ذره تا بزرگتر، شما نگاه کن همین مستندی که نشون میده تو نمیدون حیوان ها اینه چه واقعا شگفتی هایی تو اینا هست. این همه مون مخلوق صدها نو نمیدونم هزاران نو خلاصه حیوان داریم گیاه داریم. رب و کل شیء همه چیم خیلی حساب شده، از میان انسان ها خیلی حساب شده تره. یعنی الان شما نگاه کن تو ایران میگم مثلا زباله چقدر تولید میکنه، از همه جای دنیا بیشتر زباله تولید میکنه، یعنی همون عالی ترین نعمت های خدا رو تبدیل زباله میکنه. اما تو حیوان ها که اهن طلب به این آدم ها هم ندارن، کوچکترین چیزی اسراف نمیشه، اسراف نمیشه. حتی مثلا بعضی از این حیوان ها هستن که غذاشون فضله اونای دیگه هست، از فضله هم استفاده میکنه. خیلی عربا مثلا لاشخورا، اصلا لاشخورا لاشخورن، یعنی تر و تازه به دردشون نمیخوره، چیزای مونده و خراب و اینا رو لاش کرکس هم چیان لاشخورن. حیوان ها خیلی مثل این که متمدن تر از این انسان ها هستن، بله هم ازل شدن این انسان ها، بله هم ازل همینه دیگه. یعنی حیوان ها از اینا هدایت تولید شده ترن. اونا اصلا داریم که ازل به هوش و هوش رد، اونا هوش دارن، اونا حساب کتاب دارن، منطقه حساب کتاب در حد همون مقداری که خدا بهشون خلاص بینش و اینا داده، بله اونورا خداوند حساب میشه، حسابشو میشه. مثلا حتی یک گوسفندی به گوسفندی شاخ بزنه خدا حسابش میرسه. این روایت داریم دیگه، باید همینجوری باشه، خدا خالق و رب و به حساب همه باید میرسه. بی خود چرا شاخ زدی؟ حالا یه موقع مثلا میخواد برای حفظ بقای خودش نیاز به غذا داره و چیه، اونم حالا خودشون حساب کتابی داره. حالا اینا رو بخوام بخونیم اجمالا باید کلمه به کلمه شده حرف بزنیم. بس خوبه که ما اینو بگیم خودتون مطالعه کنید دیگه، همینقدر بحث ما بریم تو بحث همین بهار. یه تا همینجا خوندیم باید یه قد شازی های دادی، یعنی کلمه به کلمه شازی دنیا حرف بزنیم. من فکر کنم هرچی هست و نیست تو همین مسلک سالسشون تو یکی دو صفحه بحث کرده ها، اما همین یکی دو صفحه یه عالم حرف بزنیم. خودتون ملاحظه. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون تا کجا رسید؟ 129 آیه 129 بودیم که این بحثا رو مطرح کرده بود.
البته علامه طباطبایی هم اینجا مطرح نکرده بود. صفحه 22-129 گفتیم آیش رو کجا مطرح کرده بود، اما ایشون اینجا علامه سه تا بحث مختصر، ایشون 4-5-6 خط هم تو همین خلاصه حل میزن در رابطه نیومده، ما توضیح داده. خب آیه بعدی که 130 میشه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. اینم خیلی خیلی مهمه که به قول علامه طباطبایی همون العقل مقابله به رحمان و من یرغب عن ملت ابراهیم و سفه نفسه، یعنی چیه که از آیین ابراهیم روی بتابد و توحید و موحد نباشه، مگه کسی که خودشو بی عقل کرده، عقل خدا بهش داده از عقلش استفاده نکرده، سفه نفسه بود، سفی کرده خودشو، نادان کرده خودشو، بی عقل کرده خودشو. لهم قلوب لا یفقهون بها شد. کیه که از ملت ابراهیم میسمس اینا زمینن همون مسیحی که گفتم همه میفهمن ولو بدون شهود و اون معلوم مراتب عالی، همه میفهمن توحید رو، یعنی هر کی یه جو عقلش تو باشه به قول معروف زو مسکه باشه، یه جو عقلش تو باشه میفهمه که الله و خالق و کلش. منی که از همه موجودات عالم برترم که انسان باشه، هیچی خودم ندارم، هیچی از خودم، کی میتونه ادعا کنه که از خودمه؟ کی؟ بزرگترین پهلوان میتونه ادعا کنه؟ لا حول ولا قوت الا بالله. وقت امام حسین نمیگه، امام حسین با تمام وجود میگه، دیگران هم حالیشون نی میگن، ولی اون که عملا لا حول ولا قوه الا بالله نگن، ولو نگن یا کن عبود و یا کن استعین، ولی غیر از استعانت از خدا راه دیگه نداره، غیر از بندگی خدا راه دیگه نداره. این کل من فی السماوات و الارض، این کل من فی السماوات الا آت رحمان عبده، ولی بگه انا رب کن اله، ولی عبده خودش هم میدونه که نیست، حرفشو میزن، ادعا میکنه، ولی خودش هم میدونه که یه سرما بخوره، یه روز غذا نخوره، بره اون هیچ، تمام وجودش وابسته به غیره. اینم بس خیلی روشنه که من یرغب عن ملت و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، یعنی یه جو عقل داشته باشی موحدی، یه الله خالق و کلش، به طور کلی دیوونه نشده باشه، عقل رو از دست نشده باشه. حتی دیوونه هم شاید حالا یه جهات دیوونگی دارن، ولی اونا هم شاید اینو میفهمن که خلاص خدایی ها، من این نکته هستم که الان به ذهنم میگرده، این دیوونه ها درست عقل و عجل نده، اما این عقل رو فکر کنم داشته باشن که میدونن خود ما خدا دید باشن. بعد دیوونه هایی که استگی اصلا ترکی میکنن یه مرهم مراحل این تقوا و اینا بودن، همهش از تقوا و اینا چیز دم میزنن و همون چیزی که بوده تو حالت دیوونگی هم همون رو میزنن که نشون میده. ولقد استفیناه فی دنیا، بابا این حضرت ابراهیم کسی که ما تو دنیا انتخابش کردیم، تو عام عالم واسه ابراهیم و ما از باگه ما ابراهیم و انهو فی الاخرت لمن، اما در اینجا از صالحین نیست، در این یعنی چی؟ یعنی از ابراهیم فی الاخرت یعنی در دنیا نیست دیگه، این چه صلاحیه که حضرت ابراهیم حتی و الحقنی به صالحینه، یعنی اونجا ملحق صالحین یعنی چهارده معصوم، چهارده معصوم همین تو این دنیا صالحن، اما حضرت ابراهیم حتی که اونقدر با عظمت بود در قیامت ملحق به اونها میشه. این صالحین من یادمه در بعد ادعا کتاب مثلا رساله ولایت شاید بود که علامه طباطبایی اینجوری و انه فی الاخره لمن الصالحین، به صالحین یعنی چی میگه؟ صالحین یعنی اون جاده ها. امام حسینی که تو همین دنیا سلام الله علیه السلام. حالا این هم یه نکته تون که بایدش مطالعه بیشه، صلاح یعنی چی؟ که فی العزد ابراهیم با اون عظمه فی الاخره نمستم اذ قال له. حالا چرا از حضرت ابراهیم چقدر عظمتش از چیه؟ اذ قال له ربه اسلم، ربش پروردگارش بهش گفت تسلیم باش. قال اسلم تو لرب العالم، این اسلام بس غیر اون اسلامی که قبلا داشته، این اسلامی مرتبه و اسلام مراتب داره. تسلیم محض شد که حتی فرزنده تو بگو بدون جونش با بچمه یعنی چی بکشم؟ آخه تراپای وجودش وابسته بچهش بود، اونم در پیری اون بچه رو خدا داده، اونم بچه مثل از اسماعیل. چقدر باید تسلیم باشه که میگه چشم بدون چونه؟ چرا اون بچه رو چقدر خوب تربیت کرده که اونم یا عبد افعال ما تومر ستجه دنیا انشالله من دست و پام نمیزنم به تو راحت انشالله صبورم صابرم. از قال له رب اسلم قال اسلم دل رب العالم ربنا وجعلنا مسلمین لك، دو تا با هم، و من ذریتنا امتن مسلمتن لك و ارنا مناسکنا و تب علینا انک انت التواب. این دعا رو تو نمازی که برای فرزند هست که اونو میگه چهار رکعت، چهار تا ده تا آیه قرآن داره دیگه، یه ده تا هم بعدش داره بعد نماز، ربنا و حبلنا من از بازینا بار، بعد هم قد تو نماز ده رکعت سوم هم بعد نماز داره. و اینجا میرسونه که چقدر مسئله تربیت مهمه و مؤثره و خداوند متعالم کمک میکنه حسابی، فقط ما باید خودمون آماده بودیم به تربیت اولا. تربیت اولا واسه خیلی کار میخواد، کتوفنهای فراوانی داره. شاید خوشم اومد تو تلویزیون یه آقای عراقی هست سخنان معروف هم شده، ایشون میگفت بابای ما 11 تا بچه داشت، 10 تا خواهر، من یکی پسر بود. وقت روزی یکی دو ساعت پدرمون در حد مرجعیت بود خودش میگفت، اما روزی یکی دو ساعت برای ما قصه میگفت. چقدر به تربیت اولاد اهمیت، اون با اون شخصیت روزی یعنی دو ساعت بود، یکی دو ساعت بود، یکی دو ساعت برای ما وقت میذاشت. و بعضی هم میگن علما نمیشن، علمای حسابی اصلا وقت میذاشتن برای بچه از هر جهت، ولی اون عالم نیست که اصلا اونی که وقت نمیذاره برای تربیت اولاد. ببین حضرت ابراهیم چجوری وقت میذاره، چجوری تربیت میکنه، تازه حالا تربیتش به چی بوده؟ برو ببرشون توی بیابونی مثلا ببرشون کن بیا. اما همونجا خود مربیشون خدا میشه، نون و آبشون هم با خدا. با این عقیده باید ما تربیت کنیم، همش نگیم نمیشه میشه نمیشه، قدرت رو نداریم، چی امکاناتش نیست. نبیبین حتی میتونی توی بیابون وقتی اصلا خدا باشه، ولی شما اینجا مسئولی حسابی موضوع بچهات باشی دقیقا. اما وقتی دستور خدا باشه دیگه خدا تضمین بکنه همه چیش دیگه، نون و آبش هم اینقدر با اعتقاد داشته باشی. نون و آب اصلا هیچ تو بیابون آخه نه آبی نه چیزی، ما رو تو قومش با جرعت نمی کنیم مچه همون تناسه چقدر مواظبیم. آقا با ماشین میخوای بیا سوار، همینجوری سوار موتور نشی، سوار این تاکسی نشی، اصلا بچه ها خود اگه بزرگ شده باشه که صدمه سوار اتوبوس باش، چقدر مراقبت و مواظبت اینا. حضرت ابراهیم یه توی بیابون بچه هاش رو ول کنه بیا. یکی از مهمترین مسائل در تربیت توحیده، ایمان ما که در مورد چقدر ایمان داره، خلاصه مسئله تربیتی هم خیلی مسئله مهمه. قال اسلم دل رب العالمین. این شرح میده ارزش هر چیز به درجه خلوص اون وابسته است. انسان نیز وقتی از هواپرستی خالی میشود و خالصا تسلیم خدا میگردد، انسان وقتی از هواپرستی خالی میشود و خالصا تسلیم خدا میگردد، اون وقت ارزش خود را پیدا میکند. ابراهیم میسون حقیقتا تسلیم کامل فرمان پروردگار جهان بود، برگزیده خدا شد، تسلیم. و وصابها ابراهیم و بنیه و یعقوب، این هم بودم تربیته. و وصابها یعنی به همون آیین اسلام، ابراهیم و بنیه فرزندان خودشو و یعقوبو، و یعقوب هم هاکذا وصا، یا بنیه بنیه نمیشه، یا بنیه ان الله اصطفا لکم الدین، بنیه یا بنیه است، بنیه بنیه میشه، یک فرزندان من، ان الله اصطفا لکم الدین، خدا برای شما دین رو انتخاب کرده. فلا تموتن الا و انتم مسلمون. تمام کارهای ابراهیم از آغاز تا پایان زندگی نمونه. اینجا مثلا ان الملک لله لله ما فی السماوات و الارض، در مورد خود از ابراهیم کاملا مشهوره دیگه، اون آتیش و اون همه دشمن و اون تبر زدن نه مبوتا و الله خالق و کل شیعی بود که کار میکرد، لله ما فی السماوات و الارض بود که کار میکرد، حضرت ابراهیم هم پیش رفت در مقابل نمرود، حتی اون ابرقدرت های عجیب غریبی هم بودن دیگه. مثلا فرعون چیکار میکرد؟ به صلیب میکشید، نمیدونم به چار میخ میکوبید، چه کارها میکن در مقابل این همه. مثلا یزید شما نگاه کن، حجاج ابن یوسف، معاویه، معمون، هارون، چه جنایت کارهای درجه یکی بودن دیگه اینا. با همه حرفا کی پیروز میشه؟ امام رضا. کی پیروز میشه؟ امام حسین. یعنی چی؟ یعنی الله لله ما فی السماوات و الارض. این عزیز چند روزی یه ظهور و بروزی داره. معاویه هم های کجاست؟ حالا معاویه هم کجاست؟ یزید کجاست؟ محمد رضا کجا؟ کارتر مارترا کجا؟ همه اینا نابود شد. تمام کارهای ابراهیم از آغاز تا پایان زندگی نمونه و هر لحظهش گامی در جهت مبارزه با مشرکان و دعوت به توحید بود. همین اعلام براءت از مشرکین در مکه طرح جالبی بود که حضرت امام رضوان الله علیه پیش می‌کشید. همار قدرت هم از این میترسیدن، آل سعود هم از این میترسیدن که اینقدر جنایت میکنن دیگه. و هر لحظهش گامی در جهت مبارزه با مشرکان و دعوت به توحید بود. در آخرین ایام حیات خود به فرزندان سفارش نمود که خدا این آیین توحید را برای شما برگزیده، لذا با قلبی مملو از ایمان و تسلیم جهان را وداع کنید. یعنی سعی کنید تو طول عمرتون خواهید اون آخرین لحظه، اون آخرین لحظه مسلمون بشید. و خیلی کار میخواد با این همه اینترنت و نمیدونم این همه مراکز فساد و این همه بیبندوباری هایی که هست، ما نباید مایوس بشیم. از زمان از ابراهیم بدتر، از زمان خود آقا نصرالله و اون شرک و بت‌پرستی و نمیدونم پرچم قرمز در خونه ها بزنن و علنی چه کارهای وحشتناک و فساد انگیزی داشته باشن اینا. با همه حرف و قلصه ما اگر با خدا باشیم حسابی میتونیم بهترین بچه ها هم تربیت. الان هم تربیت شده چند بار گفتن تربیت شده های
امامان بودن که الان ایران واره شیعه کردن دید. اما امام زاده ها حالا دو تا امام زاده ممکنه مثلا مشکلش داشته باشه، اما همون امام زاده ها حالا ما هرچی داریم الان نشستیم داریم میخونیم و برکت هم امام زاده هاست تو فرستادن تو ایران و ما رو هدایت کرد. اون موقع هم که 20,000 جمعیت پای منبرشون که نبود، که یکی دو تا تک تک تقیه و اینا تونستن باید ما هم نباید ناراحت بشیم یالا پای منبرمون کمه کسی نی بابا کارتو بکن. تو نیت اینه که 10,000 نفر پای منبرت باشن، 2 نفر هم بودن همون 100,000 نفر حساب میشه. ثواب 100 تا رو بهت میدن، خلاصه پاکت 100 تا هم بهت میدن. پاکت بخواد چی کار کنی؟ چی کم داری؟ غذا میخواد داری؟ خورما میخواد؟ میوه میخواد؟ هر چی میخواد؟ چی میخواد؟ خونه میخواد؟ سایبون میخواد؟ میخواد بری ماشینی همه ماشینه تو خیابون ماشین ما داشتی نداشتن؟ اگه ما چهار تا ماشین نداشتیم چی شدیم؟ رضا با قلب مملو و ایمان و تسلیم جهان را وداع کن. مملو پر فلا تموتن نه الا و انتم مسلمون. حضرت یعقوب نیز مطابق روش جدش عمل کرد و همین وصیت را به فرزندانش که با اینکه بچه‌هاش ناتو بودن 11 تا دیگه، اما همون ناتو هم مثل اینکه بالاخره اینا میخواست برام امید نمیدید که اگه خدا نکرده بچه‌هامون هم اینطوری شدن اون امید نشو. اونا هدایت شدن دیگه مثل یه آخر سری، ولی که کار خیلی خطایی مقاسم بکنن. حالا من مطالعه راجبه این نشتم بینم بردندان از یعقوب ولی اینا چی شدن به کجا کشید کارشون. بالاخره هم در این حال خلصه توبه کردن دیگه، توبه شون خود حضرت یعقوب دعاشون کرد، حضرت یوسف هم که بنده خدا قبول کرد دیگه. از اون نومید هم نشیم، ولی اون که خود خلافی هم کردن یه زمانی، اون تا میتونی هدایتشون کن، خدا کمک می‌کنه. و همین وصیت رو به فرزندانش آیه تلویحاً تذکر میده که انسان نمیتواند فقط مسئول جنبه های مادی فرزندانش، که الان همش جنبه های مادی هیچ بگه تربیت چیه چجوریه، یه نماز خوندن بهشون یاد بدیم مثلا فرض کن حجاب و این حرف ها اصلا اکثرا نیست میده. حسن این علائم آخر زمان رو نگاه کنید، همون روایتی که گفتم براتون تو همین شهر خطبه فدکیه چاپ اول آوردیم، اشتباهی رو آوردیم، میخواستن خطبه از زینب سلام الله علیها بیارن اونجا هم آورد. همین دوتا روایت خیلی اینم خیلی مهم. خلاصه آیه تلویحاً تذکر میده که انسان نمیتواند فقط مسئول جنبه‌های مادی فرزندانش باشه، بلکه تا دم مرگ. اینا نکته جالبیه، تا دم مرگ. نه اینکه حالا مثلا بگی یه بچه‌ام بزرگ شدن اینا، من الان خودم 100 سالشم که بچه‌ام بشه باز مسئول میدونم خودم، 50 سالشم که بشه مسئول میدونم، زن و بچه‌ام داشته باشه باز مسئول میدونم خودم. اینا نکته جالبیه. این جنس که مثلا تو وقتی زن گرفتن دیگه هیچی ولشون کنه، مشغول کار شدن بلید نه تو آخر هم متا هر زمانی اقتضایی داره، یه زمان مستقیم یه زمان غیر مستقیم، همین جوری باید مراقبه هست. بلکه تا دم مرگ باید به فکر دنبای معنوی به سعادت واقعی اونها نیز باشد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.